با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل 25. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از شیوه و روش بلعام، زناکاری با موآبیان و پذیرش بت‌پرستی آنان. در این فصل زیرکانه ترین و شریرانه ترین کارهایی را که این مرد یعنی بلعام انجام داد را می‌بینیم. بر اساس نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 15 کشف کردیم که راه بلعام راه هرس و طمع بود. او به دنبال کسب سرمایه و ثروت بود و به خاطر رسیدن به پول حاضر بود تمام اصول خود را قربانی کند. سپس در مورد اشتباه بلعام می توانیم در کتاب یهودا آیه 11 بخوانیم. اشتباه بلعام این بود که درباره این واقعیت آگاهی نداشت که خدا آن گناهکارانی را که به او اعتماد دارند را عادل و نیک محسوب می کند. حال در کتاب مکاشفه یوحنا در مورد شیوه و روش بلعام و کارهای لعنت شده‌ای که این مرد انجام داد می خوانیم. مکاشفه یوحنا فصل 2 آیه 14 می گوید: با وجود این ایرادی در تو می بینم. تو زیر بار تعالیم غلط کسانی می روی که مانند بلعام هستند که به بالاق یاد داد چگونه قوم اسرائیل را به گناه بکشاند. طبق راهنمایی های بلعام قوم اسرائیل را به زناکاری و خوردن خوراک هایی که برای بت‌ها تقدیم شده بود تشویق کردند. وقتی بلعام دید که نمیتواند قوم اسرائیل را لعنت و نفرین کند، به بالاق یاد داد که چگونه میتواند این قوم را به تباهی و فساد بکشاند. همین نظریه و شیوه را امروز هم میشنویم. اگر نتوانستی آن را شکست دهی، به آنها ملحق شو. همرنگ جماعت شدن در اینجا تعلیم داده میشود. چون بالاق نمیتوانست با این قوم بجنگد و بر آنها غلبه کند، بلعام به او آموخت که با آنها پیوند بسته و به آنان ملحق شود و آنان را از درون تباه و فاسد سازد. شیوه و روش بلعام. در اعداد فصل 25 آیه 1 الی 3 میخوانیم: هنگامی که بنی اسرائیل در شتیم اردو زده بودند، مردانشان با دختران قوم موآب زنا کردند. این دختران آنها را دعوت می کردند تا در مراسم قربانی بت‌هایشان شرکت کنند. مردان اسرائیلی گوشت قربانی ها را می خوردند و بت‌ها را پرستش می کردند. آیا متوجه هستید چه اتفاقی می افتد؟ بلعام نمی توانست قوم اسرائیل را لعنت کند، اما می توانست به بالاق بگوید چه کند. آنها بایستی در قوم اسرائیل نفوذ کرده و با آنان درآمیخته، پیوند ازدواج با آنها بسته و بت‌پرستی را به آنان معرفی کردند تا ایشان را از خدایشان برگردانند. مطمئن هستم که آنان به قوم اسرائیل می گفتند: در یک چارچوب بسته فکر نکنید، تعصب نداشته باشید. با اصرار از آنها می‌خواستند که افکارشان را باز کنند و قوم اسرائیل را دعوت می‌کردند به نزد آنها بروند و با آنان عبادت و پرستش کنند، ولی خودشان هرگز به نزد قوم اسرائیل نمی‌رفتند که با آنها عبادت و پرستش کنند. همیشه برای من جالب بوده است که یک سازشکار در کلیسا از من به عنوان محافظه‌کار و بنیادگرا می‌خواهد به سمت او بروم و با او موافقت کنم، ولی او خودش هرگز حاضر نیست به سوی من بیاید و با من به توافق برسد، در حالی که ادعا می کند دارای فکر باز بوده و تعصب ندارد و مرا متهم به فکر بسته داشتن و تعصب می کند. نکته جالب این است که مسیر حرکت قلب انسانی همیشه به سوی پستی و دوری از خدا می باشد. به همین دلیل است انواع جشن‌های پرهیاهوی مذهبی و تبلیغات مربوط به آن در رادیو و تلویزیون و برنامه‌های کلیسایی و حتی سمینارهای آموزشی همراه با جشن و سرور افزایش می‌یابند. بنگرید که مردم چگونه از برگزاری آنها حمایت می‌کنند. همه اینها با انسان طبیعی صحبت می‌کنند. به همین دلیل است که بعضی افراد فکر می‌کنند نادانی و ساده‌اندیشی است که در روزگار ما کسی کتاب مقدس را تعلیم دهد. اگر ما در این برنامه چیزی دیگر غیر از کلام خدا را برای شما مطرح می‌کردیم، مطمئن هستم که بر تعداد شنوندگانمان به این برنامه بسیار افسوده می‌شد. از این موضوعی که به شما می‌گویم بسیار متاسفم، ولی دنیا اینطور است. بلعام پیر می دانست که بالاغ می تواند توسط برگزاری جشنهای مذهبی و مشغول کردن قوم به این نوع برنامه ها آنان را آلوده و تباه کند. او می توانست با قوم اسرائیل ارتباط برقرار کرده و آنها را به سوی پرستش بل برگرداند و این دقیقاً اتفاق می افتد. در اعداد فصل 25 آیه 4 الی 5 می خوانیم: پس خداوند به موسی چنین فرمان داد: همه سران قبایل اسرائیل را اعدام کن، در روز روشن و در حضور من آنها را بدار آویز تا خشم شدید من از این قوم دور شود. بنابراین موسی به قضات دستور داد تا تمام کسانی را که بعل فقور را پرستش کرده بودند اعدام کنند. شما میگویید که این مجازات سخت و شدیدی است. بله، مطمئناً چنین است. و آیا می دانید چرا؟ چون بیماری خطرناک شیوع پیدا کرده است و باید با جراحی با آن مقابله و برخورد شود. این بیماری انسان را از خدا دور کرده، نابود ساخته و او را به جهنم می فرستد. بنابراین خدا هم در حال عملی است که از روی رحمت و لطف خود قوم اسرائیل را نجات دهد. در اعداد فصل 25 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم: ولی یکی از مردان اسرائیلی گستاخی را به جایی رساند که در مقابل چشمان موسی و تمام کسانی که جلوی در خیمه عبادت گریه می‌کردند، یک دختر مدیانی را به اردوگاه آورد. وقتی که فینیهاس پسر ایلازر و نوه هارون کاهن این را دید، از جا برخاسته نیزه‌ای برداشت و پشت سر آن مرد به خیمه‌ای که دختر را به آن برده بود وارد شد. او نیزه را در بدن هر دوی آنها فرو برد. به این ترتیب بلا رفع شد، در حالی که 24,000 نفر از قوم اسرائیل در اثر آن بلا به هلاکت رسیده بودند. می‌بینید، این روشی بود که بلعام را قادر می‌ساخت قوم اسرائیل را لعنت کند. این شیوه و روش بلعام بود. خداوند ما در کتاب مکاشفه یوحنا میگوید که همان شیوه و روش وارد کلیسا شد و اکنون در کلیساهای امروزی وجود دارد. نکته مورد نظر من این است که دشمن نمیتواند به قوم خدا، کار خدا یا کلیسای خدا از بیرون صدمه بزند. کلیسا هیچگاه از بیرون صدمه نخورده است. خداوند ما به کلیسای پرغامه در مکاشفه فصل 2 آیه 14 میگوید: با وجود این ایرادی در تو میبینم. تو زیر بار تعالیم غلط کسانی میروی که مانند بلعام هستند که به بالاغ یاد داد چگونه قوم اسرائیل را به گناه بکشانند. طبق راهنمایی های بلعام، قوم اسرائیل را به زناکاری و خوردن خوراکهایی که به بت‌ها تقدیم شده بود تشویق کردند. این شیوه و روش بلعام است. در تاریخ کلیسای اولیه، پرغامه به عنوان پیوند و اتحاد میان دنیا و کلیسا مشخص شده است. دنیا مانند سیلی به درون آمد و شریر در پرغامه به کلیسا ملحق شده و نفوذ کرد. سختی و جفایی بیرونی نبود، بلکه شیوه و روش بلعام در درون بود که به کلیسا صدمه زد. این اصل و موضوع مورد بررسی در تمام روابط زندگی کاربرد دارد. بعد از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی شد که سلاح‌های دفاعی در همه جا برپا شود. در همه کشورها تلاش می‌شد که قدرت دفاعی در مقابل دشمن خارجی را افزایش دهند. چه اتفاقی افتاد؟ بسیاری از کشورها از درون متلاشی شدند. می‌دانیم در بسیاری از کشورها سالها پس از جنگ سقوط اخلاقی درون کشورها آغاز و نمایان شد. انقلاب‌های گوناگون درون کشورها صورت گرفتند و درون ملت‌ها تحولات ایجاد شدند. بسیاری از کشورها از درون از بین رفتند. امپراتوری روم از بیرون سقوط نکرد. یک دشمن خارجی امپراتوری روم را نابود نکرد، بلکه روم از درون شکست خورد. آیا تا کنون دقت و توجه کرده اید که به خداوند عیسی مسیح از درون خیانت کرده شد؟ یک سرباز رومی نبود که به خداوند عیسی مسیح خیانت کرد. یکی از رسولان خود او بود که خیانت کرد و او را تحویل حکومت روم داد تا به صلیب کشیده شود. به عیسی مسیح همیشه از درون خیانت شده است. امروز نیز همین موضوع حقیقت دارد. این شیوه و روش بلعام می باشد که روشی لعنت شده است. اکنون در اینجا عهد و پیمان کهانت به فینیهاس پسر ایلازر پسر هارون کاهن داده می شود و خداوند به موسی می گوید که مدیانی ها را هلاک کرده و کاملا از بین ببرند و با این موضوع فصل 25 پایان می یابد. در اعداد فصل 25 آیه 10 الی 18 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود فینیهاس پسر ایلازر و نوه هارون کاهن غضب مرا دور گردانید. او با غیرت الهی حرمت مرا حفظ کرد. بنابراین من هم قوم اسرائیل را نابود نکردم. حال به خاطر آنچه که او انجام داده است و برای غیرتی که جهت خدا دارد و به سبب اینکه با این عمل برای قوم اسرائیل کفاره نموده است، قول می دهم که او و نسل او برای همیشه کاهن باشند. مردی که با آن دختر مدیانی کشته شد زمری نام داشت. او پسر سالو یکی از سران قبیله شمعون بود. آن دختر نیز کوزبی نام داشت. او دختر سور یکی از بزرگان مدیان بود. بعد خداوند به موسی فرمود مدیانی ها را هلاک کنید، چون ایشان با حیله و نیرنگ هایشان شما را نابود می کنند. آنها شما را به پرستش بعل فقور می کشانند و گمراه می نمایند، چنان که واقعه مرگ کذوبی این را ثابت می کند. دوستان عزیز، در اینجا فصل 25 از کتاب اعداد پایان یافته و از شما دعوت می کنیم به مطالعه و بررسی فصل 26 از کتاب اعداد توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 26. موضوع این فصل سرشماری نسل جدید می باشد. اینجا شروع بخش جدید کتاب اعداد است. نسل جدید آماده می شود وارد سرزمین موعود گردد. بقیه کتاب اعداد تحت تأثیر و شامل این آمادگی است. سرشماری نسل جدید. وقتی که سرشماری جمعیت در دومین سال حرکت در بیابان قوم اسرائیل را با سرشماری جمعیت در 40 سال حرکت آنها مقایسه می کنیم، شاهد تفاوت قابل ملاحظه‌ای هستیم. فهرست زیر نشان می دهد که همزمان با اینکه جمعیت بعضی از طوایف افزایش قابل توجهی داشته است، در بعضی دیگر طوایف کاهش جمعیت دیده می شود. کاهش جمعیت در مجموع در قوم اسرائیل 1820 نفر بوده است در اینجا به فهرست مقایسه بین سرشماری اول و دوم در بین 12 طایفه قوم اسرائیل توجه کنید. طایفه رعوبین در سرشماری اول 46500 نفر، در سرشماری دوم 43730 نفر. طایفه شمعون در سرشماری اول 59300 نفر، در سرشماری دوم 22200 نفر. طایفه جاد در سرشماری اول 45650 نفر، در سرشماری دوم 40500 نفر. طایفه یهودا در سرشماری اول 74600 نفر، در سرشماری دوم 76500 نفر. طایفه یساکار در سرشماری اول 54400 نفر، در سرشماری دوم 64300 نفر. طایفه زبولون در سرشماری اول 57400 نفر، در سرشماری دوم 60500 نفر. طایفه افرایم در سرشماری اول 40500 نفر، در سرشماری دوم 32500 نفر. طایفه منسی در سرشماری اول 32200 نفر، در سرشماری دوم 52700 نفر. طایفه بنیامین در سرشماری اول 35400 نفر، در سرشماری دوم 45600 نفر. طایفه دان در سرشماری اول 62700 نفر، در سرشماری دوم 64400 نفر. طایفه اشیر در سرشماری اول 41500 نفر، در سرشماری دوم 53400 نفر. طایفه نفتالی در سرشماری اول 53400 نفر و در سرشماری دوم 45400 نفر. مجموع جمعیت قوم اسرائیل در سرشماری اول 630550 نفر و در سرشماری دوم 601730 نفر. به عنوان مثال از تعداد جمعیت طایفه رعوبین 2770 نفر کم شد. در اعداد فصل 26 آیه 7 می‌خوانیم و تعداد ایشان 43730 نفر بود. اگر به آمار داده شده در فصل اول کتاب اعداد مراجعه کنید، می‌بینید که در اعداد فصل 1 آیه 21 نوشته شده است: از طایفه رعوبین پسر اول یعقوب تمام مردانی را که 20 ساله و بالاتر و آماده خدمت سربازی بودند بر حسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرده، تعدادشان 46500 نفر بود. این تعداد آنان در 40 سال قبل بود، زمانی که سفر در بیابان را شروع کردند. در مقابل طایفه رعوبین، طایفه دان افزایش جمعیت مشخصی را نشان می‌دهد. در اعداد فصل 26 آیه 42 الی 43 می‌خوانیم: قبیله دان 64400 نفر. در این قبیله طایفه شوهامی‌ها بودند که نام جدشان شوهام پسر دان بر آنها گزارده شده بود. در اولین سرشماری در رابطه با طایفه دان در اعداد فصل 1 آیه 39 چنین می‌خوانیم: آنانی که در قبیله دان سرشماری شدند 62700 نفر بودند. به عبارت دیگر، افزایش جمعیت طایفه دان 1000 700 نفر بود. اما سرشماری دوم در مجموع نشان داد که از تعداد جمعیت قوم اسرائیل 1820 نفر کم شده است. همانطوری که خدا در اعداد فصل 14 آیه 29 الی 30 به آنان گفته بود، نسل قدیمی در این بیابان مرد و از بین رفت. همه شما در این بیابان خواهید مرد. حتی یک نفر از شما که 20 سال به بالا دارد و از دست من شکایت کرده است، وارد سرزمین موعود نخواهد شد. فقط کالیب پسر یفنه و یوشع پسر نون اجازه ورود به آنجا را دارند. در اعداد فصل 26 آیه 64 الی 65 می‌خوانیم، در تمام این سرشماری حتی یک نفر وجود نداشت که در سرشماری قبلی که در صحرای سینا توسط موسی و هارون کاهن به عمل آمده بود شمرده شده باشد، زیرا تمام کسانی که در آن وقت شمرده شده بودند در بیابان مرده بودند، درست همانطوری که خداوند گفته بود. تنها افرادی که زنده مانده بودند کالیب پسر یفنه و یوشع پسر نون بود. این اکنون نسل جدید است. تمام نسل قدیم بجز کالیب و یوشع مردند. خدا تمام آنانی را که بیشتر از 20 سال داشتند و در قادش شکایت و عصیان نمودند نگه داشت. این موضوع همچنین مشخصه از میزان سن بلوغ در بین آنان می باشد. من نمی دانم دقیقاً چه وقت است و قصد ندارم بدین وسیله پیشنهاد کنم که 20 سالگی است. ولی فکر می کنم سن بلوغ از آنچه که اکثر ما فکر می کنیم بالاتر است. به جز دو مرد این یک نسل جدید است. وقتی به مطالعه و بررسی کتاب یوشع برسیم با این دو مرد جالب بیشتر آشنا خواهیم شد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.